أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها، أعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهدى، وأستنصرك يا ناصر من استنصر، وأستعصمك يا عاصم من استعصم، وأستغفرك يا غافر من استغفر. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طيبا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. در بحث فقه منحل الله، روایاتی که ضد تحلیل بود بیان شد. آیان مرحوم فرمودند، خود روایات رو بررسی هم کردیم، نوبت به مرحله جمع بین دو روایات میرسه، یعنی روایات دسته اول که همون اخبار تحلیل بود، به حسب زعم بعضی از فقها دلالت بر تحلیل خمس میکرد، و روایت دسته دوم که صراحت واضح و آشکاری داشت در ضد تحلیل و حرمت تصرف در اموال اهل بیت علیهم السلام. خب با این دو دسته از روایات ما چه کنیم؟ این وسط کار تکلیف ما چیه؟ قبل از اینکه من این توضیحات رو محضرتان عرض بکنم، ابتداعا متن تغییرات رو بگم یاد داشت بفرمایید. انشالله در ضمن نوشتن تغییرات آقایون یک توجهی هم داشته باشن که به وسیله همین نوشتن بخشی از مطلب به ذهنتون بنشینه یا آمادگی فراهم بشه که انشالله موقع توضیح دادن کار سبکتر و روانتر باشه انشالله. خب یه صرفت یاد داشت بکنم. اینک پس از بیان دو دسته از روایات مذکور، مرحوم آقای صافی رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید، این آیه صافی هم برای رفای جدید ارز کنم، منظور من مرحوم حاج آقا علی صافی است، نه این شیخ لطف الله صافی، حاج آقا علی، این اثری ارشد ایشون که در زمان مرحوم آی بهجت ایشون احتیاطاتش رو به ایشون ارجاع داد، و معنای ارجاع دادن احتیاطات به ایشون اینه از نظر مرحوم آقای بهجت بین همه فقها ها این بزرگوار افقر و اعلم، این چون شخصیتی بوده، از شاگردان برجسته و مبرز مرحوم آقای بروجردین که خب خیلی بینام و گمنام واقعا در روز زندگی کرد. اینک مرحوم آقای صافی می فرماید، پس از روشن شدن دو طایفه مذکور از روایات، برو داخل پرانتز، که طایفه اولا typically ادعای برخی از فقها ها دال بر تحلیل بود و طایفه دوم دال بر حرمت تصرف در اموال اهل بیت علیهم السلام داشت. پرانتز بست. در این مقام انشاءالله تعالی پاسخ از روایات طایفه اولا را خواهیم داد که به نظر ما به چهار دلیل قابل تمسک برای مدعیان تحلیل نمی باشد. بیان و ذالک یه لحظه نه بفرم. ببینید آقا، در بین این دو دسته از اخباری که شاخ به شاخ رو به روی هم قرار گرفتن در تعارض واقع شدن، این روایات دسته دوم در واقع اینا که مشکل نداره، همین سه روایاتی که اخیرا گفتم، اینا نص و صریح در حرمت تصرف اموال اهل بیت، اینا که دعوا نداره. وقتی به این آشکاری امام زمان تسلیم میکنه ما راضی نیست. کسی که در اموال ما و حقوق ما تصرف بکنه ملعون است، هم بر لسان پیغمبر هم بر لسان کل نبی مجاب. اون واضحه، روشن‌تر از این نمیتونه حضرت عدم رضایت خودش رو در تصرف اموالشون بیان بکنه. پس اینا در واقع محل نزاع ما نیست. نزاع در طایفه روایت مقابله، همون اخبار تره، که از اون روایات اون فقها ها خیال کردن که واقعا خبریه و میخواد خمس دیگه کلن تعطیل بشه. پس قاعدتا باید بریم اونا را حل بکنیم. حالا شما فرمود هرچند ما همون موقعی که این روایات رو خوندیم همونجا یه جوابهای اجمالی میدادیم، ولی حالا اینجا دیگه چون در وسط این دو دسته از روایات قرار گرفتیم و قراره که انشاءالله جمع بین این دو روایات رو بیان بکنیم، اینجا جاشه که نظر قطعی و نهایی اینو نسبت به اون روایات دست اول بیان بکنه. اجتهاد ما اینه، هم عمده اجتهاد در حل بین اخبار متعارض. فلذا گفتن در اصول مهمترین بخش اصول بخش تعادل و تراجی. اگه کسی در اصول اونجا رو خوب نفهمه و سر در نیاره، تو اجتهاد واقعا لنگ. حالا عمده ای کاری که ایشون اینجا میخواد انجام بده همینه، میگه ما میخواییم نقد و خدشه های اخبار تحلیل رو اینجا برای شما بیان بکنیم. حالا این اخبار دسته دوم، اخبار ضد تحلیل، که نص روشن که دیگه مشکلی نداره. خب با این روی کرد ببینیم که ایشون چی میخواد بفرمایند. برو سر کرد. اولا خب پس قرار ایشون چهار تا اشکال نسبت به اخبار تحلیل مطرح بکنه که با این چهار اشکال ثابت بکنه اون اخبار قابل تمسک نیستن. عنایت داشته باشید این چهار اشکال، چهار اشکال عمومیه، یعنی چهار اشکال مشترک در کل اخبار تحلیل، چون بعضی از اون اخبار تحلیل اشکالهای اختصاصی و موردی داشت، ولی چهار اشکال تقریباً حالت عمومی داره. یاد داشت بفرمید اولا همانطور که در ذیل هر یک از روایات مذکور توضیح دادیم، هیچ کدام دلالت بر مدعا ندارند، یعنی هیچ یک از آنها به صراحت دلالت بر تحلیل خمس به لحاظ اسباب و مقدمات هفتگانه اش در عصر غیبت نسبت به شیعیان ندارد و اساساً برخی از آنها اصلاً ربطی به این مقام، این مقام یعنی کدوم مقام؟ یعنی تعطیلی فریضه خمس ربطی به این مقام ندارد. یا صرفت مضاف بر آن که بعضی از آنها ضعیف السند هستند که کلن قابل تمسک نمی باشند. ببینید ادعای این طایفه هرچند قلیل از فقها ها که البته یه تماندی هم در اصل ما بوده و بنده با بعض از اینا اصلا از نزدیک تقریبا برخورد داشتم که تقریبا بی میل اینها نبودن، علایه ها تعداد قلیلیه، ولی خب ادعا کردم که فریضه خمس در اصل غیبت کلا تأکید شده، یعنی یه چیزی تو مایه های نسخ مثل مقوله نسخ دیگه جمع شد تمام شد. میخوام بگیم که در هیچ یک از این روایات 19 گانه یا حتی بیشتر از این که در باب اخبار تحلیل اومده این معنا پیدا نمیشه. چرا؟ بحث از اباحه خمس هست، بحث از بخشیده شدن خمس هست، ولی این مقصود نیست. اونا مقصود دیگه داشت که اونو خدمت رو توضیح دادیم. حالا من برای اینکه این بحث بهتر روشن بشه به لطف امام زمان یه مثالی به ذهنم منتقل شد، این مثال روز، اینو خدمت آقایون بگم به کمک این مثال این مطلب حالا هر سر که روشن شده بهتر روشن بشه، چرا اوقع نفس باشه. فرض بفرمایید، مثال اینه، فرض بفرمایید که یک کسی به شما خبر میده از طرف دولت یه بخشنامه اومده، یه دستوری اومده که مالیات تعطیل شده. حالا اگه کسی اهل فن باشه، خبره باشه، یه مقدار سرش تو حساب باشه، با شنیدن این خبر چه برداشتی خواهد داشت؟ چجوری نتیجه گیری میکنه؟ کمترین اطلاعاتی که از امور کشورداری و اداری و دولتی انسان داشته باشه میفهمه مقصود این ادعا که میگه مالیات بخشوده شد، این نیست که تیشه به ریشه برده باشه، یعنی کلن در کل مملکت همه مالیات ها از بیخ و بن دیگه جمع شده باشه، کار نداره. اگه دولتی بخواد اینطوری تصمیم بگیره، همونجا ریشه خودشو کنده، کنده چرخه پولی هر دولتی به مالیاتشه. انقدر این مالیات در چرخه پولی هر دولتی، نه این دولت ها، تازه تو این دولت کشور ما که خیلی کمتر، من که اطلاع نزدیک از بعضی از کشورهای اروپایی ندارم، ولی بعضی از مطلعین ادعا کردن که اونجا درصد مالیات هایی که دریافت میکنن چندین برابر این کشور، چندین برابر، نه یک برابر و دو برابر. گاهی کسی که درآمدی داره، حالتون رو درآمدشون هم خیلی بیشتره، ولی بعضا بهشون میگن که 70% رو بیا به ما مالیه، ما نمیداریم این رقم سهر داریم الوحدتو الراوی. ولی هیچ دولتی و هیچ کشوری بدون مالیات نمیتونه قوام و دوام داشته باشه. حالا این خبری که به گوشی میرسه، گفتن دولت اعلان کرده مالیات بخشیده شده، آیا کسی میتونه نتیجه گیری بکنه بگه ای خب پس دیگه از کل مملکت مالیات جمع شد؟ این نتیجه گیری و این فهم، این نابود شدن اون دولت. اینقدر مالیات مهمه که خود رئیس دولت، هر کی که باشه، از خود رئیس دولت حقوقی که دریافت میکنه از حقوق خودش مالیات کسب میشه. این عمل مالیات و حقوقش رو میگیرن و حقوقش رو میگیرن، بعد تا سایر کارمند، بعد تا سایر کل درآمدها، هر درآمدی توی مملکت باید مالیاتش برداشته بشه. پس این نمیتونه باشه، این باشه خیلی طول نمیشه، اون دولت فلج میشه و واقعا نابود میشه. پس باید بگیم مقصود چیه؟ بله، لابد مقصود اینه که دولت به خاطر کمک به امور فرهنگی، مثلا گفته در امور فرهنگی ما مالیات ها رو بخشیدیم، مثلا در امور مساجد اگر درآمدزایی داشتن، مثلا من در مساجد مغازه دارم، کار اقتصادی میکنم، ما از مساجد مالیات رو حذف کردیم، بخشیدیم، این عادلانه، این منطقی. این مثال خیلی ملموس و زیبایی بود که شما ذهن شما رو بکشونه برید توی بحث خود ما، این بحث رو هم بهتر دریافت کنید. ببینید آقا، وقتی در عصر حضور امام معصوم مدیر جامعه اسلامی باشه، یا در عصر غیبت نائب او فقیه جامع و شرائط مدیر جامعه اسلامی باشه، آحاد او جامعه اسلامی مخصوصا ضعفا ازش توقع داره. ما مشکلات داریم، گرفتگی‌های داریم، باید اینا حل بشه. خب چجوری در عصر حضور خود امام معصوم یا در عصر غیبت نایب او بتونه جامعه اسلامی رو اداره بکنه؟ باید پول داشته باشه، با باید پشتوانه اقتصادی داشته باشه. پشتوانه اقتصادی هم همین خمسه، همین زکاته، همین انفاله، همین اموره. خب حالا که البته بین اینا مهمترینش هم همین خمسه، چون خمس هم دایرش خیلی گسترده تره نسبت به زکات. زکات در نه مورد و تازه او یک دهم، در بعضی از موارد یک بیستومه. خمس در همه چی، در همه چی، بعد نکی یک بیستوم و نه یک دهم، بلکه یک پنجم. مهمترین پشتوانه اتفاقا خب بگن که خمس بخشیده شده، یعنی فرض تعطیل شده. این با عقل اصلا سازگاره که بگیم خود این امام معصوم گفته دیگه تو جامعه اسلامی ما خمس رو بخشیدیم. مثل مثال قربت مالیات، کار عاقلانه ایه. یه قرینه دیگه هم قبلا کنارش اضافه کردیم، گفتیم که اراده بالغه الهی به این تعلق گرفته که فقیر تو جامعه اسلامی حمایت بشه، فقرا همینطوری رها نباشه. ما فقرا به دو دسته، هاشمی غیر هاشمی. برای فقرای غیر هاشمی زکات تشریع شده. خب در بحث زکات هیچ کس ادعای تعطیل زکات رو نکرده، اونجا اتفاقا آیا باز عاقلانه ای که در این جامعه اسلامی فقرای غیر هاشمی به فکرشون بوده باشه، اوضاعشون رسیدگی بشه، ولی فقرای هاشمی خیلی اصطلاحی میکنم، خیلی اصطلاحی از همه صحبت رو محترم مثل چشم بنده دیگه، اینا اصطلاحی برن بمیرن، اینا رو بیرشون با اینا کار نداشته باشی، عاقلانه ای؟ ببینید اصلا یه تنابای موانی مسلم داریم، هر چی با این موانی مسلم تناقض داشته باشه حضرت رو فضله با علم جدار. ما در خود و قرآن این کار رو میکنیم دیگه به روایتش فرمود جا ربک، ظاهرش یعنی چی؟ پروردگارت اومد، از در تشریف آورد با یه نعره نظر به قشنگ، با یه عصای رنگ عسلی زیبا. حالا دیگه امامه خدا رو نمیدونیم چه رنگی قرار بده. جا عرب با ظهورش در این معنیش اینه، ولی مگه میشه که جا عرب با که این باشه؟ مگه میشه؟ مستلزم محدودیت، مستلزم جسمیت، حاشا و کلا. فلذا باید که آیه و قرآن رو سر و چشم ما جا داره میگیم این حتما باید دلش تصرف بشه، مقصود ظاهر نیست، مقصود چیزی خلاف ظاهر. جا امر رب، حالا درست شد، حالا درست شد. ببینید بلاخره یه واقعیتی که آدم چیزی میشنه سری نماید قبول بکنه. روز پنجشنبه یه جلسه بود برای این بحث هدفمندی معیشت طلاب حوزه، یه آقای کنار من نشسته بود، حالا نسبتا از معرفت یه اسم نمید، از تیزیش نسبت به اعداد و ارقام خوشم اومد. یه آقایی که داشت گزارش میداد خیلی سریع مچ میگرفت، میگو آقا این اصلا حساب کردید که این اعداد ارقام های موقعیت و حوزه میسازه یا نه؟ ماشاءالله آدم اهل اطلاعی بود که خیلی سریع ضرب و تقسیم کرد و بدون اصلا با حوزه سازگار نیست. بعد یه عده و از همین گزارش ها و از این اعداد ارقام که تو گزارش ها میارن چه کارهایی که نمی کنن، بعدن چه نتیجه‌هایی که نمی کنن. این نیست که آدم تو چیزی شنید زود بپذیره، فکر بکنیم، روش تأمل بکنیم. در هر عرصه ما یه مبانی ثابت شده واضحی داریم، هر چی شنیدیم باید به اون مبانی عرضه بکنیم، اگه تطبیق کرد میپذیریم و الا فلا. اون بحث مالیاتی که مثال زدن دیگه مثال عرفی بود دیگه. اگر تیتر معتبرترین روزنامه ها بیاد که بله دولت مالیات را بخشید، در معتبرترین رسانه ها بیاد، یعنی ما که عاقلیم دیگه، ما که عقلمون از دست داریم، ما باید بفهمیم یعنی چی. که معمولا هم خبرگزارها همینطوری، یعنی برای که خبرشون جذاب بشه یه تیتر کلی رو انتخاب میکنن که جاذبه داشته باشه، بعد هیجان هم ایجاد بکنه، کار خودشون رو بکنه. معمولا هم تو خبررسانه از همین سب استفاده میکنن. خب خیلی که حوصله ندارن متن خبر رو بخونن و بعضا اهل فکرن نیستن، همون تیتر کلی رو میگرن و میرن این رو بر نشنیدن و باش منو بیدن، بعد خودشون رو من که اشتباه کردن آبروی خودشون رو. شما آقا جان یا برو متن خبرم کنار اون تیتر کلی بخون، یا اقلا یه قدره از فکرت استفاده کن. یعنی چی دولت کل مالیات رو بخشید؟ مگه میشه؟ اینا همه رو دارم تذکر عرض میکنم که آقای فقه خارج از ارتکازات و عرفی نیست. این روایت اهل بیت خارج از ارتکازات و عرفی خودمون نیست. ما با سند یه روایت کار نداریم، هرچند که من در بحث سند این عزیز بنام یک روز اشاره داشتم که من خیلی واقعا خوشحالم، واقعا من این روایت رو همیشه هم تشویق میکنم هم پشتیبانی میکنم، خوبه. ولی اولا اصلا در بحث سند مذهب ما در بحث رجالی، من در جهادی مرز کردم، مذهب ما در بحث رجالی وصول به صدور خبره، همین برامون بس. که این حالا بحث رجالش قصه مفصله داره، حتی فکر میکنم که اینجا شما گفتم جلسه اول، چون من چند جو گفتم این شک میکنم اینجا گفتم یا نگفتم، سر اون بکنم بالا بودیم گفتیم، بله یادم اومد. این اصلا از بحث سند. غیر از این آقا مهمتر از بحث سند بحث دلالت و مدالیل این روایاته که در گام اول باید اینها رو عرضه به مبانی کنیم. پس یکی از درس‌هایی که در اجتهاد شما آیون لطف امام زمان باید در روحیه اجتهادی شد به عنایت امام زمان سلام الله علیه از همین الان پایه‌ریزی بکنن، اینه که اولا مبانی مسلم رو خوب بشناسن و بعد اونها رو در ذهن بسپرن و در هر بحثی هر ادعایی برو از قرآن دیگه بالاتر از قرآن نداره، هر ادعایی با این مبانی مسلم ما در تضاد بود فزره با علل جدار با خیر و راحت این کار شجاعت داشته باش. ما نمیتونیم از این مبانی که پایه ها و ارکان اصلی دینمون هست دست برداریم. فلذا اولین اشکالی که بین اخبار تحلیل وارد میشه، شما ادعا میکنه که کل فریضه تعطیل شده، که اصلا نشدنیه. تعطیلی کل فریضه خمس یعنی نسخ میکنه، نسخ سند میکنه. غیر از این مثل همون بحث مالیاتی که مدیر جامعه اسلامی داره جامعه خودشو به نابودی میکشانه، بماند غیر از اون که اصلا حق فقرای هاشمی هم داره رد میشه. به چه مجوزی داره حق فقرای هاشمی رو رد میکنه؟ بله باید بگیم اگر این اخبار تحلیل داره دم از تعطیلی خمس میزنه، منظورش کجاست؟ منظورش اون مواردی است که از غیر شیعه به شیعه اموال منتقل میشه، در او اموال خمس تعلق گرفته. حالا اینو چند جلسه قبل گفتم، مجبورم به خاطر این مقام تکرار بکنم که البته تکرار ما برای رفاهای جدید خالی از فایده نیست. قبلا گفتم شما به خودتون و به زندگیتون و به این پردیسان و به این قوم نگاه نکنید، برید شهرهای رو ببینید، چه از همین کشور خودمون چه در کشورهای دیگه، مثلا در زمان سابق که در یک بلد 80% اهل تسلم 20% شیعه، یک وقت حتی 90% پنج درصد سنی، پنج درصد چی؟ همه عبادت هستن. خب اینا باید با هم مراوده داشته باشن. میتونه ببینه که بقوله بنده خدا باید زندگیش رو بکنه. خب تو زندگی هم باید با همین 95 درصد سنی ارتباط داشته باشه، ازشون برنج بگیره، چه میدونم میوه بگیره، یا در زمان صادق کنیز معامله بکنه. و میدونه این اهل تصمم که نماز میکنن روزه میگیرن مقید به خمس نیست، میدونه، مطمئنه، یقین داره این برنجی که داره ازش میخره خمسشو نداده، کنیزی که ازش میخره خمسشو نداده. خب و مجبورم هست باش معامله معامله یه داره میکنه که یقین داره این آقای بایه در این مبی، در این کالا نسبت به یک پنجم مالک نیست، فقط تو چهار پنجمش مالکیت داره، یه پنجمش مالک نشد. اون قضیه خیال شده امروز اشاره کردم خب اینطور جا چی کار بکنه؟ اگه اهل بیت اجازه ندن که از حق خودشون بگذرن و اون رو تحلیل و اباحه نکنن، این شیعه گرفتار حرام خوری میشه. در اون معامله با کنیز وقتی ام ولد بشه گرفتار حرام زادگی میشه و اهل بیت نمیخوان شیعشون حرام خور و حرام زاده بشه. پس این روایت اگه میگه ما خمس رو تحلیل کردیم منظور این خمسه، لیکن اون خمسه دیگه نم حقی از دقیقه در اموالشونه، نه این فریضه خمس. دو چیز شد، فریضه خمس تعطیل بردار نیست، او سر جاش نیست، بله او خمسی که از حق اهل بیت در اموال اون اهل تسنن و توی این معاملات داره به شیعه منتقل میشه، اونو میگن ما اون بخش و اون مقدار رو به شما بخشیدیم، نه که دیگه کل و خمس هم بخشیدیم که دیگه خودتونم اهل خمس نباشید، این مقصود نیست. این یک جواب. اینو قبلا هم گفته بودیم دیگه، به مناسبت جمع بین دو روایات من مجبور شدم مستوفیاً ازش بحث کنم، الحمدلله امروز دیگه کامل شد. بریم سراغ جواب دوم. ثانیاً مقتضای حجیت در این اخبار نیست، مقتضای حجیت در این اخبار نیست، چرا که اصحاب و فقها از روایات مذکور، این روایات باب تحلیل، اعراض کرده اند که این اعراض کاشف از وجود شک و شبهه در صدورشان می باشد. خیلی حرف قشنگ، خیلی حرف قشنگ. ببینید آقایون، ما نمیخوایم اهمیت علم رجال و جایگاه رجال رو نادیده بگیریم، نه، اون اصلا ضروریات فقهات و اجتهاده، ولی بعضاً بعضی ها رو این مباحث رجالی متاسفانه گرفتار لغزش میکنه. چرا؟ چون گاه اوقات به صرف اینکه یک خبری خدشه سندی و رجالی داشته باشه سری میتوننش کنار، و گاه اوقات به صرف اینکه کل سلسله سند درسته، سند تمامه، اونو رو سر چشم میذارن، بعدش میفهمن که تو مدلولش گیر کردن موندن، هر دو اشتباس. من توضیح بدم و دیگه ختم بحث فقه باشه. ببینید آقا بعضی از اخبار و روایات ما اینو به لطف امام زمان به عنایت حضرت سلام علیه از اون مطالب نامیسته داریم تو تعلیم میدیم. اینا یه شاه کلید هاییست که تو اجتهاد کمک میکنه، اصلا نیاز واقعا. بعضی از اخبار و روایات ما از جهت سندی مشکل داره، قبول داریم، ولی انقدر محتوای غنی و پر و اصیلی داره که ما وصول به صدورش داریم، نمیتونیم از این محتوای غنی و پر چشم بپوشیم. خود این جابر ضعف سندش میشه. بارها و بارها بوده که به این تیپ روایات فقها ها عمل کرده با این که ضعف سندی هم داشته. این از بخش اول. بخش دوم، از اون برای یه روایاتی داریم که واقعا از جهت سندی مولا درزش نمیره، واقعا اصلا فضلای سلاسه پاشه فزرهای سلاسه، یعنی بهترین راوی ها. ولی آدم به محتوای بعد از اینا که نگاه میکنه ببینه این اصلا نمیچسبه، مشکل داره. چرا؟ چون صدرت تقییت. اگر روایت سندش کامل دقیق و صحیح باشه ولی از صدرت تقییه صادر شده باشه، حجت شما خودتون میگید به درد میخوره. آقا سندش کامله، خب باشه کن، ولی وقتی تو شرایط تقییهی اومده دیگه برای ما حجیتی نداره. چند روز پیش در یه بحثی که خدمت آقایون بودیم یه نکته تو سلسله سند بود، گفتم آقا قدر این نکته رو بدونید که اون راوی به امام معصوم علیه السلام نامه می نویسه، در صدر نامه یه جمله خیلی ساده می نویسه، ولی گفتم آقای خیلی کده حساسیه. به حضرت نامه می نویسه که و انا بالمدینه، از این سوالی دارم و انا بالمدینه. خیلی ها وقتی که روایت رو می خونن می رن جلو اصلا به این کلمه انا بالمدینه توجه نمی کنن، به قول آقا اینجا بود آقای چی؟ نه اتفاقا این داره به حضرت یواشکی کد میده. آقا من جواب واقعی سوالم رو از شما میخوام، چون من تو مدینه هستم، تو مدینه خبر از خفقان و تقیه نیست. خیلی فرق داره که خدمت امام نامی برسی که صاحبش تو کوفه بوده، اونم دوره حکومت حجاج بن یوسف ثقفی خبیث ملعون، که تمام این مکاتبات رو کنترل میکردن و پدر این شیعه رو در میاد. یکی اونجا زندگی میکنه و نامه مینویسه، یکی مدینه زندگی میکنه و به حضرت نامه مینویسه. چقدر بین این دوتا فرق. و امام معصوم اولین وظیفش حفظ جان شیعه قبل از حکم شرعی. اینم شاید همین سوال پرسیده باشه، اونم همین سوال پرسیده، ولی حضرت او یه طوری جواب میده به یه طوری. اینی که از کوفه نامش مانده به یه تقییهی جواب میده، اونی که از مدینه سوال و فرسته برون این واقعیت به جواب میده. در این دقا کسی میتونی این رو این کار بکنه؟ پس گول نخوریم که اگر یه روایتی سندش کاملا دقیق بود دیگه به هر قیمتی اون رو باید بپذیریم و مدلولش رو بهش منتظر میشیم. نه آقا، نه، سند بخشی از باید ببینیم اصلا اون مدلول مثلا با مبانی تعارض داره یا نه، در شرط تقیه صادر شده، همین رو باید حساب کتاب بکنیم، بعد حالا بریم سراغ نتیجه ببینیم نتیجه اصلا قابل عکس هست یا نه. باشه از بس خیلی منفی رد شد، انشاءالله ادامش برای فرق.